سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات 156 به بعد سوره آل عمران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت والله به ما تعملون بصیر. جنگ احد رو از زاویه دیگری باز در این آیات تحلیل میکنند که یه تحلیلی است که بسیار دقیق ریشه یابی کردن به اصطلاح گفتمانهای اون روزه که ذیل این مسئله مطرح میشود. اولش این است که این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ای اهل ایمان مثل کفار نباشید. کفار یه گفتمانی داشتن، مثل این که بگیم یه چیزی بین اونها ضرب المثل باشد. چطوره که ضرب المثل ها یک به اصطلاح از آداب و فرهنگ یه اجتماع نشأت میگیرد؟ اگر اجتماع مادی باشد، ضرب المثل هاش هم اون نگاه مادی توش کاملا اشباع شده است. اینجا خدای سبحان میفرماید، خیلی بحث زیبا و دقیقی اینجا رو انشاءالله دقت بکنیم، روش گفتگو و ریشه یابی رو داره به ما یاد میده که به ظاهر کلمات قانع نباشیم، تو هر کلامی دنبال ریشه کلام و اصل او باشیم. اینجا قرآن داره ریشه یابی و اصل یابی میکنه. ببینید تو اینجا منافقان در رابطه با جنگ احد مسلمان ها رو ملامت میکردن. ملامت منافقان به این بود که اگر از شهر خارج نشده بودیم و در مدینه مانده بودیم، مبتلا به این همه به اصطلاح شهید یا به قول اونها کشته نمی شدیم، ولی چون حرف ما رو گوش نکردید مبتلا به این شدید. برای این حرفشون ضرب المثلی رو که بین کفار رایج بود و از فکر اونها نشأت گرفته بود، بین اونها مطرح می شد در هر کس برای هر کسی که به عنوان سفر طولانی می رفت و یا به یه جنگی می رفت و برنمی گشت، اینها این کلام رو داشتن که لو کانو اینها اندنا، اگر اینها پیش ما بودن، ما ماتو و ما قتلو. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، این لام رو چه لام غایت بگیریم چه لام به اصطلاح اون به اصطلاح لام به اصطلاح غایت نگیریم، بلکه لام در حقیقت چی بگیریم؟ اون نتیجه ای که محقق می شود، بله عاقبت که نتیجه ای که محقق می شود، چه لام غایت چه لام عاقبت. غایت اون است که انسان می بیند و حرکت می کند به سمتش، عاقبت اون است که انسان نمی بیند ولی مبتلا می شود بهش، نتیجه به اونجا می رسد. نمی خواد به او برسد، قصدش هم نبوده که به او برسد، اما این حرکتی که می کند به اونجا منجر می شود، لذا این عاقبت است. اما غایت اونجایی است که انسان ممکنه یه علم اجمالی هم بهش داشت، به سمتش هم حرکت می کند و به او می رسد. لذا لیجعل الله ذلک حسره هم میتواند غایت باشد، یعنی این اصلا این حرف رو میزدن لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، تا حسرت قلب هاشون بیشتر بشه. خدا این رو قرار داد براشون که حسرت هاشون با این بیشتر، چون اینها که اعتقادی نداشتن که اینا زندن، اعتقادی نداشتن که حیات ادامه دارد. وقتی این کشته میشد یا میمرد، این حسرت برای بازماندگان و بقیه ایجاد میشد، حالا چه عاقبت باشد که بگیم به این منجر شد که لیجعل الله ذلک، که این حسرت عاقبت این کار اینها بود نه غایتی که از ابتدا خلاصه در نظر بگیرند. مهم مسئله این است که کلام کفار این گونه بود، اما منافقین این کلام کفار رو وام گرفتن، اووردن در بین مؤمنان مطرح میکنند و طایفه مؤمنان رو با این کلام متزلزل بکنند که لو کانو اندنا، اگر اینها پیش ما میماندند و به این جنگ خارج نمیشدن، از مدینه به احد نمیرفتن، اینها ما قتلو، ما ماتو و ما قتلو، نمیمردن و نه کشته میشدن. این بیان رو قرآن ریشه یابی کرده. منافقان نیمدن کلام کفار رو به عنوان کفار نقل کنن، نه، بلکه اصل این ضرب المثل رو، اصل این بیان رو آوردن تو جامعه مطرح بکنن تا نتیجه بگیرن. نتیجه چی باشه؟ سستی برای مؤمنین، حسرت برای مؤمنین و نسبت به پیغمبر بی‌اعتنا شدن، که ببینن بعد از این چی میشه؟ حرف گوش کردن هم که دنبالش بعد میاد، که حرف گوش کردن از پیغمبر صلاح اینها نیست. یعنی از یه نقطه عمل آغاز بکنن به یه نقطه تفکر در رابطه با رسالت و به یه نقطه تفکر در اصل توحید برسونن. ببینید پس شروع رو از کجا قرار میدن؟ از این، اگر یادتون باشه تو بحث شیطان مفصل داشتیم که شیطان از عواطف و احساسات آغاز میکند، اما او رو به در حقیقت تفکر میکشاند. نمیاد از تفکر شروع بکنه، غالبا برای عموم مردم از تفکر شروع نمیکند، چون تفکر با تفکر پاسخ داده میشود، اما از عواطف و احساسات شروع میکند. عواطف و احساسات قدرت تصمیم رو متزلزل میکند زود، چون عاطفه و احساس زود درگیر میشه. قبل از این که انسان بخواد روش فکر دقیقی بکنه، به عمل رسیده، منجر شده، فرصت تفکر زیادی برای انسان باقی نمیگذاره. اینام اومدن توی فرصتی که شکست برای مؤمنان ایجاد شده، قتل نسبت به شهدای اونها محقق شده، آمدن این مسئله رو مطرح کردن که اگر اینا میماندن، خب خیلی نمک به زخم باشیدنه، و به خصوص کسی که الم دیده، جراحت دیده، دنبال یک راهی برای تسکینه. اگر این راه برای تسکین شده اعتراض به دیگری باشد که چرا این کارو کردن که اینجوری باشه، اگر کسی این راه رو باز کند که اگر نمیرفتن نمیشد، یه دفعه میبینی برای بازماندگانی که یک علم زیادی برایشون، درد زیادی ایجاد شده، همین یه تنفس میشه که چرا بردن پس اینها رو، پس چرا رفتن؟ چون همه که تحلیل ندارن، همه که ایمانشون قوی نیست از اول براشون حل باشه. عموم مردم و جامعه رو باید در نظر بگیریم. الان نگاه نکنید به اینکه سطح تفکر و فکر تو همین جریان غزه توی مملکت کوچیک اینقدر بالا رفته، پدر 2 تا 3 تا بچهشو از زیر خاک در میارن، همه زندگیش از بین رفته، همه فرزندان و همسرش از بین رفتن، بعد اونجا میگه که چی؟ نه، به فدای مقاومت. یعنی این فدای مقاومت یک خیلی این رشده، این نگاه خیلی رشده، ناسپاسی نکردن به خلاص مسئله توجه. میبینید خیلی اینا خیلی رشده ها، ساده نباد گره. تو کنار پیغمبرن اینها، منافقین جرأت پیدا کردن، اومدن این حرفو میزنن. اون وقت پیغمبر اکرم به جای اینکه بفرماید این حرکت نفاقه، به جای اینکه بفرماید این مربوط به منافقینه، ریشه ی حرف رو که منافقین از کجا گرفتن این رو، او رو باز، ولا تکونو کالذین کفرو، نمیگه ولا تکونو کالذین نافقو، نمیگه مثل اونایی که اهل نفاق بودن اینا نباشید. دو حکمت میتونه داشته باشه. یکی ریشه یابی اصل کلام است که این معلوم میشه از یه فکر بدون اعتقاد به باور به خدا نشأت گرفته، و لذا اگر مردم این رو میفهمیدن، روشن میشد در مقابل این موضعشون صریح میشد. یکی اونجاییست که این فکر رو پس به کفر نسبت میده، یکی این که مستقیم در برابر منافقین به اصطلاح موضع نگرفته، بلکه موضع رو برده کجا گرفته؟ برده رو اصل حرف اینها، کار اینها، که هر کی این حرف رو زد، هر کی شایعه رو کرده، الان معلوم میشه ریشش کجاست؟ ریشش با اونجا وصله. خیلی زیباستا، خیلی ظرافت تو تبیینه که به جای این که بیاد با منافقین تو کلام منافقین درگیر بشه. دو، اگر با منافقین تو کلام منافقین درگیر میشد، یکی سطحی میشد، چون منافقین اظهار اعتقاد به خدا داشتن، تو به اصطلاح بنا درگیر میشدن نه تو مبنا. دیگری این بودش که وقتی منافقین درگیر مستقیم میشدن، دفاع میکردن از خودشون و دفاع ممکن بود یه عده‌ای باور بکنن. اما وقتی قرآن میاد میگه این حرف کفار است، این حرف رایج اونهاست، منافق دیگه جرئت نمیکنه حالا دفاع بکنه، چون اگر دفاع بکنه خودش رو منتسب به کفار کرده، برده تو جرگه کفار. نمیدونم ظرافت حرف رو تونستم بگم. ببین این نحوه گفتگو توی جامعه که آدم میبینه مرد الهی و رجل الهی از این نحوه استفاده میکند، آقا مکرر از این نحوه بیان استفاده میکند. مثلا ببینید همین تحلیل جریان جنگ غزه رو به عنوان نه یه جنگ بین در حقیقت یه سری از مسلمان ها و اسرائیل، بلکه به عنوان جنگ چی؟ حق و باطل. عمق ریشه ی حرف رو که کسی که تو این جریان به هر نسبتی ارتباط برقرار میکند و مدافع میشود، دنبال حق است، و اون کسی که به هر نسبتی کوتاهی بکند یا در جبهه مقابل قرار بگیرد، او دنبال باطل است. لذا غیر از این است که بگیم دو طایفه دارن با هم میجنگن. یه جنگ منطقه‌ای نیست، یه جنگ دو نیرو نیست، جنگ حق و باطل است. این عمق میده، شوق در با حق بودن ایجاد میکند، نفرت در بودن در لشکر به اصطلاح باطل رو شدت میده. او وقت تو اینجا میفرماید که ولا تکونوا کالذین کفروا. کفار که اینجا پیش مؤمنین نمی آمدن این حرف رو بزنن، حرفشون خریدار نبود، اما قرآن میگه لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم. کفار به برادرانشون میگفتن. اگر کفار به کفار میگفتن، کاری به مسلمان ها و زخم پاشیدن بر اونا نداشتن، خب چه چیزی بود که اینجا مسلمان ها به دردشون بیاد؟ چه چیزی بود که اینجا تو تحلیل جنگ احد اینجا به عنوان مسلمان ها مطرح بشود؟ این که این آیه میفرماید ولا تکونوا، چون مرحوم الله میفرماید این در تو منافقین نیست، در تو با کفاره. صریح آیه هم هست که ولا تکونوا کالذین کفروا. از یک طرف فاصله بین کفار و مؤمنان زیاده، یعنی حرف کفار در دل مؤمنان و گوش اینها تأثیر نمیذاره، چون کفار بالاخره خیر اینها رو نمیخواستن. این که کفار رو در اینجا میاره، مال این است که حرف منافقین است، اما این حرف منافقین ریشش ریشه کفر است، حرفی است که کفار بین هم میزنن. او وقت یه تعبیر زیبایی رو بعضی از بزرگان حضرت آیت الله جوادی در تفسیرشون نقل میکنن از فخر رازی، ازا زربو فی الارض او کانو قزن. یه ازا داریم یه از. یه تعبیری که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله نقل میکنند این است که از در جایی به کار برده میشود که یک موقعیت شخصی است، یک بحث تعین شخصی تو واقعی خاص است، اونجا از به کار برده می شود. ازا در جایی به کار برده می شود که از اون واقعه یه قاعده می خوان استنباط بکنن، کلی باشد. که یک مثلا یه موقع میگن که زید کی آمد، میگن از طلعت شمس، وقتی خورشید در آمد. یه موقع می خوان بگن که ازا طلعت شمس فالنهار موجودون، هرگاه شمس بیرون بیاد چی هستش؟ آسمان روشن است. اونی که میخوان قاعده بگن که هرگاه خورشید بالا بیاید آسمان روشن است رو با ازا بیان میکنن. اون جایی رو که با یه واقعه شخصی است که زید کی آمد، میگن استلعت شمس، وقتی که شمس به اصطلاح، بله جای هم استعمال میشن، اما اون فصاحتش در این است که چی باشد؟ این گونه به کار برده می شود. پس موقعیت از داریم، موقعیت ازا داریم، درسته؟ اگر از به کار برده می شود مقصود چی هستش؟ یه واقعه است. اگر ازا به کار برده می شود مقصود یه قاعده است. خب قاعده و واقعه خیلی متفاوته. اینجا چی به کار برده؟ ازا ضربوا فی الارض، یعنی حرف کفار این بود که هرگاه کسی به سفر دور، ضربوا سفر دور رو میگن، فی الارض سفر زمینی دور، هرگاه کسی به سفر زمینی دور برود یا اینکه کانو قزن که جنگی رو بهش وارد بشود، در این دو موقعیت، هرگاه این دو موقعیت پیش بیاد، نه این دو موقعیت خاص که الان جنگ احد باشد، هرگاه این دو موقعیت پیش بیاد، اینها میگن که چی هستش؟ اینها لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اینا اگه پیش ما میموندن نمیرفتن این سفر دور رو، نمی رفتن این جنگ رو، اینها الان زنده بودن و اینها کشته نشده بودن، نمرده بودن. این به اصطلاح گفتمان اونها به عنوان یه چیه؟ قاعده است. لذا اون منافق گفتمان قاعده اونها رو گرفته اوورده تو واقعه احد تطبیق کرده. قرآن ریشه یابیش این است که این حرف رو با ریشهش ببینید، بگردید ببینید، متصلش کنید به ریشه ها. اگر حرف به ریشه ها و جریان متصل شد، از یه حرف شخصی در آمد، ببینید مواضع افراد از یه تفکر نشأت میگیرد. اگر کسی تونست موضع رو به تفکر و جریان برگردانه، لزومی نداره تو هر موضع گیری این چی بشه؟ ببینه این درسته یا غلطه. یعنی تا تونست نظام ارتباطی بین اون به اصطلاح موضع گیری رو با تفکر تو بعضی از مسائل مرتبطش ارتباطشو ببینه، قواعد حاکمشو ببینه، بعد میبینه که تو تمام مسائل دیگه هم همین چی هستش؟ سرایت داره. تا این حرف رو میزنه میفهمه که از کجا نشأت گرفته، به چی مرتبطه، چی رو هدف گرفته، به کجا میخواد برسه. فقط همین ظاهر سطحی نیست، درسته؟ ببینید یه موقع یه کسی میگه که کشور ما موشک نمیخواد، سلاح نمیخواد، نظامی نمیخواد. این کلام به ظاهر ساده است. میگه ببینید ژاپن سلاح نداشت، هزینه کرد برای چیش؟ صنعتش. آلمان سلاح نداشت، هزینه کرد برای صنعتش. اگر یه آدم امی بی سواد این حرفو بزنه، آدم میگه خب این نمیدونه، یه چیزی شنیده. اما یه کسی که دستش تو کاره، تحلیل و جریان رو میشناسه، میدونه ژاپن و آلمان تحت سیطره و حمایت آمریکا حفظ شدن و الا اگر ژاپن و آلمان رها به عنوان یک کشور بودن، ده ها گرگ بهشون طمع میکردن، تا به حال نیست و نابودشون کرده بودن. اگر هستن مال این است که دارن باج میدن به کی؟ به آمریکا باج میدن، اونم ازشون چیکار میکنه؟ مثل یه سگ گله ازشون حمایت میکنه. یعنی باج به اونه و او نگهداری از این میکند. این در حقیقت تشبیه که ایرانی که در مقابل استکبار ایستاده، بگیم ایرانم موشک نمیخواد، سلاح نمیخواد، برای چی خودمون رو تو اینا سرگرم کنیم؟ این معلوم میشه از یه تفکر نشأت میگیره، نه از یک موضع. چرا؟ چون این موضع مربوط به یه آدم ساده بود که جریانات جهانی رو نمیشناسه، ولی کسی که خودش تحلیل کننده جهانیه این حرف رو که میزنه نشون میده این حرف از چی نشأت گرفته؟ از یه عمق دیگری. چی تو کاره که میگه اگه ما سلاح نداشته باشیم چی میشه؟ اگه ما سلاح نداشتیم صرف اقتصاد کردیم همه رو. یعنی فکر میکنید آمریکا میشینه اونجا، ما اقتصادمون به عنوان یک اقتصاد متبلور خیلی زیبا رشد بکند، همه کشورها ببینن این کشور رو، الگو بگیرن، همه از زیر بار استکبار خارج بشن، بیان به این بپیوندن، بعد دیدید میگه دیدید بدون جنگ ما همه رو تصرف کردیم؟ میشه اینجوری؟ یعنی تصور داره از یه آدم ساده این تصور امکان پذیر تا یه آدم پیچیده قوی؟ معلوم میشه پشت پرده یه چیزای دیگریه که ما نمیدونیم حالا چیه، اما پشت پرده یه تفکر دیگریست که این چی میشه اگر در دراز مدت این کشور گذاشت کنار، نه صرف زیاد هزینه‌شو، یک چندم خلاصه هزینه‌ش هم صرف این کار نکرد. بعد می‌بینیم خود همون آلمان و خود همون ژاپن و همون‌ها هم هزینه‌شون در درصدشون نسبت به حفاظت خودش بیش از ماست. نمی‌دونم تونستم عرضو برسونم. این موزه رو باید به ریشه برگردان. اگر اینجا می‌فرماید این حرف کفاره، دیگه جواب نمی‌خواد. تا فهمم برای مسلمان‌ها معلوم شد این حرف کفاره، جوابش چیه؟ جوابش این است که مؤمن با کافر در مواضع مختلفه. اما اگر میگفت این حرف منافقینه، اینجور واضح نبود. هرچند جوابم داده، قرآن جوابم داده که اگر اینها، اینم به خصوص و قالوا لاخوانهم، اینا به برادرانشون. اخوان در قرآن هم به اون اخوت نسبی اطلاق میشود، مثل که اخوته که تو انصاب بین برادران همخون پدر و مادری یا پدری یا مادری هست. یه اخوت هم قومی و هم قبیله ای اطلاق می شود. مثلا میگن لقد ارسلنا اخا هود مثلا الى قومه، مثلا نظیر این آیه که هود رو به سوی لقد ارسلنا هودا الى مثلا اخا، یا مثلا تعبیرات اینجوری که قوم شخص رو چی میگیرن؟ اون اخ او میگیرن از جای تشابه. چی؟ تشابه قبیلگی، یعنی تو قبیله با هم مشترکن، یه جا تو پدر و مادر مشترکن، یه جا تو قبیل. گاهی میگیم اخوت ایمانی، یعنی اون رحم ولایی رو منشأ اخوت میگیریم که اینا برادرن اما برادر ایمانی، اینا علتاش روشنه. یه جا اخوت با پدر و مادر نسبیست، یه جا اخوت با پدر و مادر قبیلگیست، یعنی اونجا هم یک نژادن اما با هم میشن چی؟ یه جا بس از نظام ماده فراتره، اخوت بر اساس چیه؟ نظام ایمانیست. اینجا اخوت بر اساس نظام کفره، یعنی نظام ایمانی یه نوع اخوت ایجاد میکند، همکیشی در کفر هم یک نوع اخوت ایجاد میکند که الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو. الاخلام یعنی کسانی که اونجا با هم یه همکیشی و هم اعتقادی جدی داشتن، پای کارم ایستاده بودن، اینها بعدن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، مگر کسانی که اخوتشون بر اساس تقوا باشد. این که الا المتقین رو میاره استثناء میکنه، نشون میده اونها هم چی هستن؟ الاخلا بر اساس تفکر باوره که این الا المتقین معنا میده. هر مبنای فکری اخوتش به دشمنی کشیده می شود مگر مبنای فکری که بر اساس تقوا شکل بگیرد. اینا زیباست تا ببینید، یعنی اینا رو باید با نگاه اون برگردوندن به ریشه ها. بعد اینجا می فرماید که مسئله این است که از طرف کفار مبدأش بوده، بین مؤمنین هم شیوع پیدا کرده. چجوری بین مؤمنین شیوع پیدا کرده رو داریم بیان میکنیم که اینها منافقین از این استفاده کردن. آیات بعدم داره، یعنی ادامه داره که اینها از این استفاده کردن برای چی؟ به خصوص با این لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، که این عاقبتش به حسرت منجر میشود، تا در مورد مؤمنین هم این چی بشود؟ به حسرت منجر بشود. اگر به حسرت منجر شد، اون وقت چی میشود؟ پشیمانی از گذشته و اطاعت پیغمبر. دقت کردید؟ یعنی یک فکر و به اصطلاح جریان ساده نبود، یک جریان پیچیده تفکری بود که دنباله داشت، لیجعل عاقبت داشت، غایت داشت، یک امر ساده نبود. این لیجعل الله که اینجا داره ذکر میکند به عنوان علت این مسئله یا قایتش یا عاقبتش، این نشون میده جریان پیچیده‌ای بوده، منتها قالبش قالب ساده‌ای بوده، حرفی بوده که بین کفار رایج بوده، منافقین این حرف رو گرفتن اووردن ازش خوب استفاده کرد. الان خیلی ضرب المثل ها، خیلی حرف ها هست که در حقیقت چی هستن اینها؟ اینها میتونه از نظام کفر گاهی گفتمان بشه تو بین مؤمنین، ناخودآگاه گفتمان بشه که خیلی چیزا، نمیدونم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نمیدونم چراغی که مثلا به خانه رواست، مثلا به همسایه نارواست، مثلا گاهی ضرب المثل هایی که میزنن که ببینید این از یه چی نشأت میگیره؟ از یه تفکر باطل نشأت میگیره که اون نگاه دینی رو نیومده ببینه، او رو میخواد بزنه، اما با چی؟ با یه عمل، با یه اقدام، با یه احساس این رو شکل میده. بله. بله دیگه، اون قصلا قالت برای، یعنی چون اعتقاد به خدا نداشتن این براشون خیلی سخت میشد همین این، لذا قدرت تصمیم براشون ایجاد نمیکرد. در اینکه مثلا الان ببینید وقتی اسرائیل کشته میشن، درسته؟ اینا که کشته میشن، این لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، که بر چی کشته شد این؟ در نهایت آخرش این میشه، یعنی چون اون انگیزه رو ندارد. چرا مقاومت وقتی به شهادت میرسه میگه این در راه خدا، در راه مقاومت، این حسرت نیست، درسته؟ اما او حسرت براش، چون اعتقاد ندارد، چون بعد از این رو باوری ندارد، لذا هزینه نمیتونه بکنه تو زندگی برای کاری که باور نداره. اگر هزینه کرد میشه حسرت براش، برای او حسرت. شکست میخورن، کسیشون میمیره، نمیتونن تحمل بکنن. برای مؤمن ضربگیر در کار است، ایمان و اعتقاد به خدا این رو سختیشو میگیره، قدرت تحمل میده، میگه به حساب خدا میگذارم این رو، درسته؟ اما کافری رو نداره، وقتی اینو نداره همش بر خودش وارد میشه، وقتی فشار همش بر خودش وارد میشه، قدرت تحمل نداره، حسرت میشه، حسرت پشیمانی میاره، پشیمانی تصمیم دیگری رو تو زندگی براش ایجاد میکنه. دقت کن، اینا دنبال هم میاد که از گذشتش این پشیمان بشود. خب اینجا میفرماید که اگر اینها در ازا زربو فل ارز او کانو قزن لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، این که ازا زربو فل ارز او کانو قزن، اول مسافرت طولانی رو بیان کرد، بعد به اصطلاح چی رو؟ جنگ رو. لذا به دنبالش اندو کانو اندنا ما ماتو، ما ماتو در رابطه با سفر فل ارز، و ما قتلو در رابطه با چی؟ اون قزن، جنگ، که این دوتا لفونشی هستش، مرتبه، درسته؟ حالا تو آیه بعد که اونجا ابتدا خدا قتل رو مطرح میکند، بعد لئن قتل و لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، چرا اول اینو اونجا؟ اینم خیلی زیباست که حالا اینو بعد بیان خواهیم کرد، که حواسمون باشه اونجایی که سیر طبیعی و نگاه مادی و برای کفار بیان اونهاست، اول موت طبیعی، چون طبیعت این قالب هم اینه، و بعدش قتل، چون غیر قالبه و غیر طبیعیه قتل. اما اونجایی که تو نظام الهی و از دید خدا مطرح می شود، اول قتل مطرح می شود، بعد موت و مردن. چرا؟ چون شرافت شهادت مردن ویژه است، مردن در راه خداست، این لذا شرافت باعث میشه که خدا اول او رو ذکر میکند که لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم. این چقدر زیباست، تغییر سیاق چقدر کارت، یعنی اینا ادبیاتی است که ما باید نوع روش گفتمان رو یاد بگیریم از توش، فقط شنیدن نیست، تحلیل کنیم، میگه خدا اینجوری گفته، به به چه 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 زیبا گفته، میگه یاد بگیری، باید اینجوری القا بکنید، بدون اینکه بخواید تصریح بکنید، خود القا چی ایجاد؟ ارزش ایجاد میکند و از یک ارزش حکایت میکند، هم از ارزش حکایت میکند، هم ارزش ایجاد میکند. بعد میفرماید که لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم والله یحیی و یمیت. این والله یحیی و یمیت یعنی چی؟ جواب اینهاست که اینها در لیجعل الله ذلک حسره، اگر اینا پیش ما مونده بودن اینا نمی مردن، لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو. خدا می فرماید مگه قتل و موت دست شماست و وقایع طبیعی دست وقایع طبیعیه؟ مگه اتفاق و شانس و بخت است که شما به او معتقدید و لذا میگید اگر اینا پیش ما می موندن چی بودن؟ زنده می موندن. میگه نه، اینجوری نیست، بلکه والله یحیی و یمیت، امات و احیا، احیا یعنی همون بقا به اصطلاح حیات، امات هم یعنی چی؟ اون بقا، چون احیا بعد احیاست دیگه، امات هم یعنی موت بعد از حیات. اینها همه به دست خداست و خدای سبحان حاکم است. خدا رحمت کند امام رو، وقتی جریان حزب جمهوری پیش آمد، ایشون فرمود این توافق آجال بود، نگاه الهی. توافق آجال یعنی اینا قرار بود تک تک از دنیا برن، اتفاق واقع شد. اتفاق یعنی توافق، نه اتفاق یعنی شانس. توافق ایجاد که تو یک جا از دنیا بره. توافق آجال یعنی اجلها رسیده بود. اما این خیلی تعبیر زیباست، حالا یه تحلیل الهی دارد که آیا کسانی که تو جنگ رفتن اگر نمی رفتن اینا زنده می ماندن یا نه. یه بحث زیبایی داره که قبلنم اشاره بهش کردیم. اینجا میشون می فرمون والله یحیی و یمیت، خداست که احیا و اماته دست اوست، نه اتفاقات، نه وقایع دیگه. اگر کسی عجلش رسیده باشد، به هر طوری که باشد، به هر وسیله‌ای که شده زلزله بیاد یه دفعه دی بمیره، اگر توی مثلا جنگی خلاصه مثلا عده زیادی کشته میشن شهید میشن، اگر این کار واقع نمیشد نمیخوایم اون جنگ به سراغ کسی که جنگ میکنه و درست بکنیم ما، اما داریم رو نگاه اون آجال بحث میکنیم. او ظالم، اگر ظالمانه این کارو کرد جزای ظالم سر جاش محفوظه. اما توافق آجال هم چی هستش؟ عرض کردم همزمان با جریان غزه که چند دو هفته اولش بود تو افغانستان هم چی شد؟ توافق آجال به نحو دیگری پیش آمد. تو جای دیگری هم توافق آجال به نحو دیگری پیش میاد. این توافق آجال لذا والله یحیی و یمیت، والله به ما تعملونه بصیر. انشاءالله توضیح بعدیش رو جلسه آینده. خلاصه این نگاه که برگردوندن حرفها به ریشه ها تا اینکه قدرت دفاع رو از منافق بگیرد، که منافق دیگه کلام خودش نبیند. وقتی دیدین کلام کفاره، این بلنگو کفار شده، هم او رسوا میشه، لذا سعی میکنه تکرار نکنه. درسته؟ وقتی که امام فرمود در جریان کسانی که توی مسائل موضع میگیرن، تو اون موضعی که آمریکا پشتیبانی میکنه از اونها، این نشون میده حرف اونهاست، این نشون میده کار اونهاست. یادتون از یا نه امام فرمود، یعنی ببینید طرف این حرف، طرفدار این حرف کیه، این نشون میده که از کجا نشأت گرفته. وقت همین مسئله باعث میشد که خیلی ها جرأت نکنن دیگه حرف اونها رو تکرار بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. ببین این حرف دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این بس خیلی لطف کرد. این نگاه که اینجا بسیار بیان داره میکنه، داره تحلیل میکنه ریشه کلام رو. یعنی هرچند اینا سادم دارن میگن، وقتی این معلوم میشه ریشه کلام کجاست، چی میشه؟ خود به خود دیگه پرهیز میکنن از تکرارش. منتها نه، منتها جریان بود که منافقین این کارو کردن. حالا روایت هم داره که منافقین این حرفا رو زدن، یعنی منافقین اینها رو گرفتن آوردن. بله بله، عبدالله ابن ابی. نه دیگه، از چون منافقین عرض کردم که ریشه هاشون تا خلاصه جریان لشکر کشیده شده بود. نه اصلا تو خود تا همونجا عبدالله ابن ابی که اومده بودن، یه سری رو فرستاده بودن تو جریان تا بتونن چند تا طایفه دیگر رو جذب بکنن. یادتون هست یا نه که چند تا طایفه هم لغزیدن ولی جلوشون رو گرفتن. ارتباط محفوظ بود، رفت و آمدها بود تو لشکر، از نیروهای اون هم برای خبر رسانی، خبرگیری و شایع پراکنی بودن. لذا اینا به موقع اقدام میکردن، یه کار تشکیلاتی جدی دقیق داشتن. ما خیلی ساده میگیریم منافقین رو، الان هم همینجوریست. علامه میفرماید این اصلا منافقین نیستن. حضرت آیت الله جوادی میفرماید، بعضی مفسرین دیگه میفرمایند که اینا این کافرین رو به اعتبار کارشون خدا منافقینن که کافرین میدونه. اما منتها علامه به لحاظ ظاهر آیه میفرماید که اینا کفار اینو گفتن، به اخوانشون هم گفتن، درسته؟ و این حرف رو نسبت به منافقین نمیده، اما منافقین با این حرف موافق بودن و این رو بازخورد دادن. لذا اصلا بحث کفاره ولی منافقین بازخورده. اما میتونیم بگیم حرف از آیت الله جوادی و مفسرین با حرف علامه طباطبایی و کسانی که اینو میگن قابل جمعه، به طوری که اگر قرآن به کافرین نسبت میده اصلش صحیح همینم هست، حرف کفار ریشه است. اما منافقین همین حرفو داشتن میزدن، ریشه هاش هم میدونستن، لذا اطلاق کفار به اینهام شده. حتی روایت دارد که اینجا بله بله اون که مؤمن، نه اون مؤمنینه. ببین تی تفسیر علی ابن ابراهیم ثم قال یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا، یعنی عبدالله ابن ابی و اصحابه الذين قعدوا عن الحرب. یعنی اصلا میگه آیه روایت تفسیر میکنه که این کفار کیا هستن؟ عبدالله بن ابی و منافقین هستن، که این در حقیقت جریان تطبیق تو حالا تفسیر علی ابن ابراهیم علیه السلام. زحمتون نباشه، اینم لطف میکنه. بله، لذا اصل آیه خودش دلالت ظاهری دارد بر این مسئله، روایت هم مؤیدشه. بله، یه خورده خلاصه همین بحث رو ارتباط دوتا رو با هم قاطی کردن با هم درست میکنه که منافقین بازگو کردن اون رو، اون کلام هم ریشش مربوط به کفار، لذا میتونیم بگیم منافقان رو کفار خوند خدا، میتونیم بگیم، یعنی منافقان رو کفار خوند خدا اصلا با این نگاه، میتونیم بگیم کفار رو داره تخته میکند، منافقین پرهیز کنن خودشون رو به کفار بچسبونن لذا دور کنن و این حرف رو نزد، اینم میتونیم بگیم ازش. آره دیگه، به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم دیگه، ولی خب اشعارش اشعار با به صلاح چیزی نیست، بدون مثلا مبنا نیست. بله.